مثلا پسر زغال فروش در فصل زمستان برای آموزگار زغال و هیزم می آورد و پسر نساج هر سال چند زر پارچه به آموزگار تقدیم می کرد. پسر علاف به او گندم می داد و اما پدر من هزینه تحصیل را با دوا می پرداخت و گاهی من جوشانده یک گیاه‌هایی که در شراب خیز می کردند برای آموزگار می بردم. چون ما وسایل زندگی آموزگار را فراهم می کردیم، او به ما سخت نمی گرفت و اگر طفلی روی لوح خود می خوابید، مجازاتش این بود که روز بعد برای آموزگار قدری عسل یا قدری باقلا بیاورد. در روزهایی که یکی از شاگردها برای آموزگار یک کوزه آبجو می آورد، روز جشن ما بود، زیرا آموزگار همین که آبجو را می نوشید، تعلیم و نویسندگی را فراموش می‌کرد و با دهان بدون دندان خود برای مراجع به خدایان حکایت خنده‌آور نقل می‌نمود و ما طوری می‌خندیدیم که آدم‌هایی که از کوچه می‌گذشتند توقف می‌کردند و گوش فرا می‌دادند که بدانند ما برای چه می‌خندیم. ولی وقتی که من بزرگ شدم، فهمیدم که آموزگار ما یک هدف عالی داشت و می‌خواست به وسیله آن حکایات مضحک ما را به وظایف زندگی آشنا کند و بفهماند که در بین خدایان یک خدا هست که سرش مانند شغال می باشد و این خدا پیوسته مواظب اعمال انسان است و هر کس که عملی بد بکند، خدای مزبور او را به کام جانوری که نیمی شبیه به تمساح و نیمی شبیه به اسب آبیست می اندازد تا اینکه او را ببلعد. او می گفت یک خدای دیگر هم هست که روی رودها قایق می راند و بعد از مرگ انسان او را به جایی که باید به آنجا برویم تا سعادتمند شویم می برد. بعد از اینکه مدتی من در آن مدرسه تحصیل کردم، می توانم گفت اعجازی به وقوع پیوست و آن اعجازی بود که وقتی دو شکل را به هم متصل کردم معنای آن را فهمیدم. وقتی یک شکل را به وسیله پیکان روی لوح نقش می کنند، نفهمترین افراد هم می توانند معنای آن را بفهمند. ولی فقط یک آدم باسواد می تواند بفهمد که معنای دو یا چند شکل که به هم متصل می شود چیست. اگر شما شکل یک آدم را روی لوح بکشید و به دست یک نفر بی سواد بدهید، او می فهمد که او یک آدم است. اگر شکل یک تمساح را روی لوح بکشید و به دست یک بی سواد بدهید، او می فهمد که یک تمساح است. ولی اگر کسی بود که توانست معنای یک آدم و یک تمساح و یک درخت و یک عرابه را که به هم چسبیده شده است بفهمد و بگوید که منظور شما از چسبانیدن آنها به یکدیگر چیست، این شخص را با سواد می گوید. از روزی که من توانستم معنای دو شکل را که به هم چسبیده شده است بفهمم، دیگر لزومی نداشت که آموزگار سال خورده مرا تشویق به فرا گرفتن کند. خود من طوری به ذوق آمده بودم که وقتی به منزل مراجعت می کردم، از پدرم درخواست می نمودم که اشکال را به هم متصل نماید که من بتوانم معانی آنها را بفهمم. در همان موقع که من در تحصیل پیشرفت می کردم، متوجه شدم که شبیه به دیگران نیستم، زیرا صورت من بیضوی و دست و پاهایم ظریف، رنگ صورتم روشن‌تر از دیگران بود و این موضوع سبب می‌شد که بعضی از شاگردها مرا اذیت می‌کردند. پسر علاف گلوی مرا می‌گرفت و می‌فشرد و می‌گفت تو مثل دخترها هستی و من مجبور بودم با پیکان خود به اون نیش بزنم که مرا رها کند. ولی در عوض یکی از شاگردها که پدرش افسر جز بود مرا دوست می‌داشت. این شاگرد هر روز مقداری خاک رس به آموزشگاه می آورد و در آنجا مجسمه ی حیوانات را می ساخت. یک روز مجسمه ی مرا ساخت و به من داد. ولی وقتی من مجسمه ی مزبور را به خانه آوردم، مادرم اندوهگین شد و گفت این کار جادوگری است. ولی پدرم او را از اشتباه بیرون آورد و به وی فهماند که اگر ساختن مجسمه جادوگری باشد، آن همه مجسمه را در کاخ فرعون نصب نمی کند. مدتی از تحصیل من در آموزشگاه گذشت تا اینکه روزی پدرم جامعه نوی خود را دربر کرد، دست مرا گرفت و به معبد آمون برد و گفت قصد دارم که تو را وارد دارالحیات کنم تا اینکه در آنجا طبابت را تحصیل کنی. برای ورود به مدرسه دارالحیات موافقت کاهنین معبد لزوم داشت، ولی پدرم که در همه عمر گدایان را معالجه می کرد از معاشرت با کاهنین محروم گردیده بود و این موضوع خیلی به زندگی او لطمه زد. چون در مصر همه چیز و تمام کارها در دست کاهنین است و آنها هستند که شاگردان را برای ورود به مدرسه طب دارالحیات انتخاب می کنند و مالیات را وضع می نمایند و هنگام طغیان رود نیل میزان طغیان را اندازه می گیرند و قدرت آنها به قدری است که اگر کسی را فرعون محکوم کند و آن شخص در بین کاهنین دوستانی داشته باشد، آنها حکم فرعون را لغو می نمایند. پدرم چون هیچ کس را در آن معبد نمی شناخت، مجبور شد که در حیات روی زمین بنشیند تا مثل سایرین نوبت پذیرفتن او از طرف یکی از کاهنین برسد. ما که از صبح به معبد رفته بودیم تا عصر آنجا نشستیم و نوبت ما نرسید. در این موقع مردی وارد معبد شد. تا پدرم او را دید شناخت و گفت این پاتور می باشد که وقتی در دارالحیات تحصیل می کردم او هم شاگرد من بود و اینک سوراخ کننده جمجمه فرعون است. من در آن موقع نمی دانستم که سوراخ کننده جمجمه چه می کند و چه شایستگی دارد که دیگران ندارند، و بعدها که خود طبیب شدم فهمیدم که سوراخ کننده جمجمه کسی است که کاسه سر فرعون و دیگران را سوراخ می نماید و قده های زائد را که درون سر روی مغز به وجود می آید از سر بیرون می کند. از این گذشته سوراخ کننده جمجمه کسی است که کاسه سر را سوراخ می نماید تا اینکه بخارهای خطرناک و مسموم کننده را که درون جمجمه جمع می شود و سبب ناخوشی انسان می گردد از سر بیرون بیاورد. پدرم وقتی پاتور را دید برخاست و به او سلام داد. پاتور او را شناخت و دستش را روی شانه او نهاد و پرسید برای چه اینجا آمدی و چه کار داری؟ پدرم گفت آمده است که از کاهنین اجازه بگیرد که مرا وارد مدرسه دارالحیات کند. پاتور گفت اقدام شما بدون فایده است و به درخواست شما ترتیب اثر نخواهند داد، ولی من خودم به منزل شما میایم و در این خصوص با شما مذاکره میکنم. روز بعد صبح زود پدرم به بازار رفت و برای پذیرایی از پاتور یک قاز و چند ماهی، مقداری عسل و آشامیدنی خریداری کرد و آنها را به مادرم داد که قاز را تبخ و ماهی ها را سرخ کند و با عسل نان شیرینی تهیه نماید. وقتی بوی مطبوع قاز در فضا پیچید، گداها و کورها مقابل خانه ما جمع شدند و هرچه مادرم به آنها گفت از آنجا بروند نرفتند. مادرم مجبور شد که مقداری نان را در چربی قاز فرو کند و بین آنها توضیح نماید که بروند. پدرم یک سبو را پر از آب معطر کرد و به دست من داد و گفت وقتی پاتور آمد روی دست او آب بریز. و مادرم یک قطعه پارچه کتان را که برای روپوش جنازه خود تهیه کرده بود در کنار من نهاد و گفت وقتی روی دست او آب ریختی با این کتان دست او را خشک کن. ما تصور می کردیم که پاتور طبق معمول هنگام عصر به خانه ما خواهد آمد، ولی ساعت عصر گذشت و شب فرا رسید و پاتور نیامد. من چون گرسنه بودم از تأخیر پاتور اندوهگین شدم، زیرا می دانستم تا اون نیاید به من غذا نخواهند داد. پدرم طوری ملول بود که بعد از فرود آمدن تاریکی چراغ روشن نکرد و من و پدرم در ایوان خانه روی چهارپایه نشسته جرأت نمی کردیم که نظر به صورت یکدیگر بیاندازیم. آن روز من فهمیدم که کم اعتنایی یا غفلت بزرگان نسبت به کوچکان چقدر برای آنهایی که کوچک و فقیر هستند کسالت آور است. بالاخره در کوچه مشعلی نمایان شد و در عقب مشعل تخت روانی به نظر رسید که دو سیاه پوست آن را حمل می کردند، ولی مشعلدار مصری بود. وقتی پاتور قدم به زمین نهاد، پدرم دو دست را روی زانو گذاشت و مقابل او خم شد. پاتور برای ابراز محبت یا برای اینکه تکیه گاهی داشته باشد، دست را روی شانه پدرم نهاد. آنگاه پاتور و پدرم به طرف ایوان رفتند و مادرم با عجله یک هیزم مشتعل از مطبخ آورد و دو چراغ ما را روشن کرد. پدرم پاتور را بالای صندلی نشانید و من روی دست وی آب ریختم و با کتان دستش را خشک کردم. هیچ کس حرف نمی زد تا اینکه پاتور نظری به من انداخت و به پدرم گفت: پسر تو زیبا می باشد. و آنگاه اظهار تشنگی کرد و شراب خواست. پدرم به او شراب داد و قدری شراب را بویید و مزه کرد و بعد از اینکه مطمئن شد خوب است آشامید. هنگامی که او مشغول آزمودن و نوشیدن شراب بود، من به دقت او را از نظر گذرانیدم و دیدم مردی سال خورده که موهای سر او کوتاه می باشد و پاهای کوتاه و سینه‌ای فرو رفته، شکمی بزرگ دارد و یک طوق طلا از گردن آویخته. روی لباس وی لکه‌های فراوان دیده می‌شد و بعد از اینکه شراب نوشید، پدرم مقابل او نان شیرینی، ماهی بریان و قاز و میوه گذاشت. با اینکه محسوس بود که پاتور قبل از اینکه به خانه ما بیاید در یک ضیافت حضور داشته، برای ابراز نزاکت از غذاها خورد و از مزه آنها تعریف کرد. من متوجه بودم که مادرم از تعریف پاتور خوشوقت شده است. پاتور گفت که مشعلدار من به قدری غذا خورده که احتیاج به نوشیدنی و خوراکی ندارد، ولی بد نیست برای دو سیاه پوست قدری غذا و آبجو ببرید. من برای آنها غذا و آبجو بردم، ولی آنها به جای اینکه خوشوقت شوند ناسزا گفتند و اظهار کردند: آیا نمی دانید این پیر مرد چه موقع برمیخیزد که از اینجا برویم؟ گفتم من از این موضوع اطلاع ندارم و مراجعت کردم. دیدم که مشعلدار پاتور زیر درخت نارون ما خوابیده است. آن شب پدر من به مناسبت اینکه میهمان خود را وادار به نوشیدن کند، در نوشیدن افراط کرد. بعد از اینکه شراب خریداری شده از بازار را خوردند، شراب‌های طبی پدرم را نوشیدند. ما آنگاه یک سبوی آبجو را که در منزل بود خوردند. هر دو به نشاط آمدند و راجع به سنوات تحصیل خود در دارالحیات صحبت کردند. حوادث گذشته را به یاد آوردند و پاتور می گفت که شغل من یعنی سوراخ کننده سر فرعون برای یک آدم تنبل خیلی مناسب است، زیرا در بین رشته های طبی هیچ رشته ای آسان‌تر از جمجمه و مغز سر به استثنای دندان و گوش و حلق نیست، زیرا دندان و گوش و حلق احتیاج به متخصص جداگانه دارد. پاتور اظهار می کرد: من اگر مردی تنبل نبودم و رشته دیگری را انتخاب می کردم، یک طبیب معمولی مثل تو می شدم و می توانستم که مردم را معالجه نمایم و با آنها زندگی بدهم، در صورتی که امروز کارم این است که مردم را بمیرانم. وقتی مردم از پیرمردان و پیرزنان و کسانی که مرض آنها معالجه نمی شود به تنگ می آیند، آنها را نزد من می آورند که من سر آنان را بشکافم. من هم کاسه سر را می شکافم که بخارهای موزی را از سر بیرون کنم و پیران و بیماران می میرند. آنگاه پاتور خطاب به پدرم گفت: من اگر مانند تو پزشک فقرا بودم، دارای این شکم فربه نمی شدم. این شکم که مانع از راه رفتن من شده، از این جهت به وجود آمده که طبیب فرعون می باشم و پیوسته غذاهای مقوی و لذیذ می خورم. ولی تو چون کم بضاعت هستی، غذاهایی را که محتاج سلامت توست تناول می نمایی و در نتیجه شکم تو بزرگ نمی شود. دو برابر من هم عمر خواهی کرد، زیرا برای کوتاه کردن عمر هیچ چیز مؤثرتر از این نیست که انسان غذایی بخورد که محتاج پختن باشد. پاتور دهان پدرم را باز کرد و دندانهای او را دید. بعد دهان خود را باز نمود و اظهار کرد: نگاه کن، من در دهان خود بیش از 13 دندان ندارم، در صورتی که تو دارای 29 دندان هستی. دندانهای من قربانی غذای پخته شده، ولی تو چون کم بضاعت می باشی و اغلب غذاهای ساده و طبیعی می خوری، دندانهای خود را حفظ کردی. سپس سر را با حسرت تکان داد و گفت: من بسیار تنبل و بی استعداد می باشم. زر و سیم و مس فراوان مرا چون یک حیوان کرده است. پدرم خطاب به من گفت: سینوهه، این حرفها را باور مکن، برای اینکه پاتور امروز بزرگترین مغز شکاف جهان است و صدها نفر از کاهنین و نوجبا به دست او از مرگ رهایی یافتند. به قدر این مرد در فن خود بصیرت دارد که میتواند قدهی به بزرگی یک تخم مرغ را از مغز بیرون بیاورد و کاهنین و نوجبایی که از مرگ رهایی یافتند به او طوق زر و شمش نقره و ظروف مس دادند. ولی پاتور کماکان با حسرت سر را تکان داد و گفت: در قبال هر یک نفر که بعد از شکافتن سر زنده میمانند، 10 نفر بلکه 100 نفر به دست من میمیرند. آیا تو هرگز شنیده‌ای که یک فرعون بعد از اینکه سرش را شکافتند بیش از 3 روز زنده بماند؟ آنهایی که میگویند کارد جراحی من که از سنگ است سعادت بخش میباشد، از یک جهت راست میگویند، زیرا کارد سنگی من یک کاهن، یک شاهزاده و یکی از نوجبا را در ظرف چند روز میمیراند و زر و سیم و گاو و گوسفند و انبارهای قله او برای وراس باقی میماند و آنها را سعادتمند میکند. هر وقت که فرعون از یکی از زنهای خود به تنگ میآید، به من مراجعه مینماید تا اینکه به وسیله کارد سنگی خود او را آسوده کنم و حتی گاهی از اوقات خود فرعون را. ولی پاتور در این موقع مثل اینکه متوجه شد که نزدیک است چیزی بگوید که بعد از گفتن آن پشیمان شود، سکوت کرد و لحظه دیگر گفت: من خیلی چیزها می دانم و بسیاری از رازها نزد من نهفته است. مردم که از این موضوع مطلع هستند از من می ترسند، ولی خود من بدبخت هستم، برای اینکه خیلی چیزها می دانم و هر قدر دانایی انسان زیادتر شود، زیادتر احساس اندوه می نماید. در این وقت پاتور به گریه در آمد و اشک چشم را با پارچه کتان مادرم پاک کرد و به پدرم گفت: تو مردی فقیر ولی شریف هستی، لیکن من ثروتمند و در عوض فاسد هستم و من از فضله گاو که در راه افتاده است پستر می باشم. در حالی که این حرف ها را می زد، طوق طلای خود را از گردن خیش خارج کرد و به گردن پدرم انداخت، ولی پدرم طوق مزبور را نپذیرفت، برای اینکه می دانست هدیه‌ای که در موقع مستی داده شود یک هدیه واقعی نیست و ممکن است شخصی که هدیه را داده پشیمان گردد و آن را روز بعد مسترد بدارد. پدرم و پاتور کنار هم در اتاق خوابیدند و من در ایوان به خواب رفتم. صبح که از خواب بیدار شدم، دیدم که پاتور بیدار است، برخاسته و نشسته، سر را با دو دست گرفته میگوید: اینجا کجاست؟ چرا من در اینجا هستم؟ من به طرف او رفتم و دو دست را روی زانو گذاشتم و تا کمر خم شدم و گفتم: پاتور، اینجا منزل یک پزشک می باشد که فقرای شهر را معالجه می نماید و تو دیشب در این خانه میهمان بودی و اینک از خواب برخواسته ای. بر اثر صحبت من و پاتور، پدرم از خواب بیدار شد و مادرم که قبل از ما بیدار شده بود، یک کوزه دوغ و یک ماهی شور برای میهمان ما آورد. یک مرتبه دیگر من روی دستهای پاتور آب ریختم و او سر را خم کرد و گفت روی سرش آب بریزم و سر و دست او را با کتان خشک کردم. پاتور قبل از اینکه جرعه دوغ و لقمه ماهی شور بخورد و بنوشد، به طرف باغچه رفت و مشعلدار خود را با یک لگد بیدار نمود. بانگ زد: ای جعل کثیف، آیا همینطور از ارباب خود مواظبت می‌کنی؟ سیاه پوستان من کجا هستند؟ برای چه تخت روان خود را نمی‌بینم؟ مشعلدار برخاست و پاتور به او گفت برود و سیاه پوستان و تخت روان او را پیدا کند بعد معلوم شد که سیاه پوستان پاتور شب گذشته بعد از خوابیدن ارباب خود به یکی از منازل عیش رفته، تخت روان را در آنجا گرو گذاشته، به اعتبار آن مشغول عیاشی بودند و هنوز بیدار نشدند. پاتور یک حلقه مس به مشعلدار خود که این خبر را آورده بود داد که برود و تخت روان و سیاه پوستان را از گرو بیرون بیاورد. بعد قدری دوغ نوشید و لقمه ماهی شور خورد و گفت: دیشب ما نتوانستیم راجع به این پسر صحبت کنیم، در صورتی که من برای همین موضوع آمده بودم. پسر، اسم تو چیست؟ گفتم: اسم من سینوهه است. پاتور گفت: آیا می توانی بخوانی و بنویسی؟ گفتم: بله. گفت: برو و کتاب اموات را بیاور. من رفتم و یک بسته پاپیروس که کتاب اموات روی آن نوشته شده بود آوردم و او قسمتی را انتخاب کرد و من برایش خواندم. سپس چند جمله بر زبان آورد و من نوشتم و او اشکالی را که ترسیم کرده بودم دید و پسندید و گفت: تو خوب می‌خوانی و می‌نویسی و اینک بگو چه می‌خواهی بشوی؟ گفتم: من می‌خواهم مثل پدرم طبیب بشوم و برای این منظور به مدرسه دارالحیات بروم. پاتور گفت: سینوهه، آنچه میگویم گوش کن و به خاطر بسپار، ولی گوینده آن را فراموش نما. هرگز مگو که این سخنان را از دهان سرشکاف سلطنتی مصر شنیده ای. آنجا که تو برای تحصیل طب میروی، قلمرو به کاهنین است. زندگی و ترقیات تو بسته به نظر آنها میباشد و در آنجا باید مطیع و سرافتاده و خاموش باشی. زنهار هرگز از چیزی ایراد نگیر و هیچ وقت عقاید باطنی خود را بروز نده. هرچه به تو میگویند بپذیر و بدان که انسان در زندگی خود به خصوص در دارالحیات باید مثل روباه مکار و مثل مار ساکت باشد، ولی به ظاهر خود را مانند کبوتر مظلوم و مثل گوسفند بی اطلاع نشان بدهد. فراموش نکن که انسان فقط در یک موقع میتواند خود را همانطوری که هست به مردم نشان بدهد و آن هم زمانی است که قوی و زبردست شده و تا روزی که قوی و زبردست نشده ای سرافتاده و تودار و مطیع محض باش. من امروز توصیه میکنم که تو را در مدرسه ی معبد آمون بپذیرند و بعد از طی یک دوره 3 ساله وارد مدرسه ی دارالحیات خواهی شد. آن وقت پاتور از پدر و مادرم خداحافظی کرد، بر تخت روان خود نشست و رفت. آموزشگاه مقدماتی پزشکی، صفحه 31. در آن موقع تحصیلات عالیه در طبس در دست کاهنین آمون بود و دارالحیات مدرسه و بیمارستانی به شمار می آمد که در معبد انجام وظیفه می کرد. تمام مدارس عالیه طبس به وسیله کاهنین اداره می شد و آنها نسبت به انتخاب کسانی که باید در این مدارس درس بخوانند بسیار دقت می کردند که نصف خاک مصر به روحانیون تعلق داشت، یعنی به ظاهر متعلق به خدای آمون بود، و آنها نمی گذاشتند غیر از کسانی که طرفدار آنها هستند طبیب و حقوقدان و بازرگان و مهندس و ستاره شناس شوند. چون افسران ارتش قبل از اینکه وارد قشون شوند می باید یک دوره مدرسه حقوق را طی نمایند، کاهنین معبد آمون به تمام دستگاه اداری و نظامی مصر حکومت می کردند. در بین این مدارس دو مدرسه بیش از دیگران اهمیت داشت، یکی مدرسه طب و دیگری مدرسه حقوق. دوره مقدماتی هر یک از این دو مدرسه 3 سال بود و شاگرد باید 3 سال در دوره مقدماتی بماند تا بعد از امتحان در صورتی که خدای آمون بر او ظاهر می شد اجازه بدهند که وارد مدرسه طب یا حقوق شود. من در فصول آینده خواهم گفت چگونه خدای آمون به محصل ظاهر می شد و اکنون می گویم که منظور کهنه مصر از اینکه شاگرد را مدت 3 سال در دوره مقدماتی نگاه می داشتند این بود که هر نوع فکر و نظریه مستقل را که با منافع کهنه مصری جور در نمی آمد در وجود شاگرد از بین ببرند. در این 3 سال شاگردان در دوره مقدماتی هیچ کار نداشتند غیر از اینکه در معبد عبادت کنند و روایات مذهبی را بیاموزند. روحانیون خوب می دانستند شاگردی که وارد دوره مقدماتی می شود طفلیست که تازه قدم به مرحله جوانی می گذارد. تا آن موقع بازی می کرده و هیچ نوع فکر و عقیده مستقل نداشته و دوره ورود او به مدرسه مقدماتی معبد آمون دوره است که می رود دارای نظریه و رأی شود. پس باید در همین دوره حریت فکر او را از بین برد و او را مبدل به یک موجود کرد که بدون چون و چرا هرچه را که می شنود و می خواند بپذیرد. و وقتی از این مرحله 3 سال گذشت و وارد مدرسه حقوق یا طب شد و دوره دروس هر یک از دو مدرسه را طی کرد، مبدل به یک جوانی کامل می شود، ولی جوانی که غیر از تعلیمات کاهنان مصر چیزی نشنیده و نخوانده و فکر او طوری در 4 دیوار تعلیمات کاهنان محبوس شده که بعد از خاتمه تحصیلات عالی نمیتواند طور دیگری فکر نماید. ما یک عده 25 نفری بودیم که در دوره مقدماتی مدرسه طب شروع به تحصیل کردیم و من هر بامداد به مدرسه میرفتم و غذای روز را با خود می بردم و قبل از غروب آفتاب به منزل مراجعت می نمودم. بعد از اینکه من وارد مدرسه مقدماتی معبد آمون شدم، به زودی حس کردم که سرشکاف سلطنتی حق داشت که می گفت تو باید سرافتاده و مطیع باشی و هرگز ایراد نگیری و عقیده باطنی خود را اظهار نکنی، زیرا متوجه شدم که کاهنین در بین محصلین جاسوس دارند و به محض اینکه یک محصل راجع به موضوعی شک می کند و می گوید که این طور نیست، کاهنین دروغ می گوید، آن محصل را از مدرسه بیرون می نمایند و دیگر محال است که محصل مزبور بتواند وارد یکی از مدارس عالیه طبس شود. برای بیرون کردن محصل هم عذری مؤثر دارند و اظهار می دارند که آمون میگوید که این محصل استعداد ندارد. روزی که من وارد مدرسه مقدماتی شدم 13 سال از عمرم میگذشت و با اینکه یکی از شاگردان خردسال مدرسه بودم، بیش از دیگران که اکثر فرزندان نوجبا و کاهنین بزرگ بودند استعداد داشتم و من میتوانم بگویم که اگر در آن موقع مرا وارد مدرسه طب میکردند من میتوانستم تحصیل کنم و همه چیز را بفهمم. برای اینکه علاوه بر سواد خواندن و نوشتن معلومات علمی داشتم، چون به طوری که گفتم پدرم طبیب بود و من زیر دست او، اسامی بسیاری از داروها را فرا گرفته بودم و می دانستم چگونه یک زخم را که جراحت ندارد با روغن معالجه می نمایند و به چه ترتیب یک زخم را که دارای جراحت است بعد از خارج کردن جراحت به وسیله آتش می سوزانند که دیگر جراحت نکند.